أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. بعد از یکی دو ماهی که فاصله افتاد بین مباحث مهدویت، به لطف خدا استمداد از خود حضرت که بتونیم مباحث رو به خوبی ادامه بدیم. بحث قبلی ما نشانه های ظهور و آخرین موضوعی که مطرح شد بحث دجال بود. الان میرسیم به بحث خود ظهور، ظهور و حکومت جهانی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، که امید همه مظلومان عالمه. در رابطه با موضوع ظهور و حکومت جهانی، موضوعاتی که داریم یکی قطعیت و ضرورت ظهور و این حکومت جهانی هست. بعد در رابطه با سیر ظهور، وقتی به فضل الهی فرمان قم یا مهدی صادر شد، سیر ظهور به چه صورته، کار از کجا شروع میشه و به کجا خط پیدا میکنه، مراحلی که توی زمین هست و وظایفی که ما در این قسمت پیش روی ما هست، که بحث بسیار حساسی است. بحث ریزش ها و رویش ها، اول خیلی هم میان به سمت حضرت، ولی برنامه ها که اعلام میشه خیلی ها ریزش پیدا میکنن. علل این ریزش ها چیه؟ که باز بحث مهمی است که ما از الان خودمون رو آماده بکنیم که خدای نکرده اونجا کم نیاریم. بحث اهداف ظهور و حکومت جهانی، اینم بحث معرفتی مهمی است که سه هدف رو ظهور دنبال میکنه: هدف کوتاه مدت، هدف میان مدت و هدف بلند مدت. سیره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نحوه دستیابی به اون اهداف بلندی که خب بیان میشه چی هست و به چه شیوهی، و آیا با زور حضرت با توسل صرفا به قدرت به این اهداف بلند میرسه یا نه؟ خب دستاوردهای این ظهور حکومت واحد جهانی چی هست؟ مرکز حکومت، مدت زمان و نهایتاً حکومت امام زمان به چه صورتی به پایان میرسه و فرجامش به چه صورت هست. حالا شاید یک مباحث دیگه هم به این مباحث اضافه بشه. بعضی از مباحث رو حذف کردم برای اینکه خیلی بحث طولانی نشه. اما اولین موضوعی رو که ما در اینجا داریم بحث قطعیت ظهور هست. اینکه الا ولا بد، حتما حتما این ظهور اتفاق میفته. طبیعتا مباحثی رو که در گذشته پشت سر گذاشتیم، خصوصا امام مهدی در قرآن که 24-5 جلسه آیات مهدویت بررسی شد، بحث امام مهدی علیه السلام در روایات، اینا پشوانه این مباحثه. یعنی الان اونا رو اینجا باید مرور بکنیم، اونا باید الان اون معارف اینجا خودش رو نشون بده. چرا ظهور الا ولا بد اتفاق میفته و قطعی در یک کلمه؟ چون وعده خدا است. خدا کجا وعده داده؟ خوندیم آیه چند بود؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الى آخر 55 نور. خدا صریحا وعده داده و گفتیم که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمود اگر حق این آیه داده بشه بر موضوعی جز ظهور آقای امام زمان، بر چیز دیگری قابل اتباع نیست. یعنی این آیه مهدویت خدا داره وعده میده به حاکمیت جهانی حضرت. بحث ولقد کتبنا فی الزبور و بحثایی که گفتیم لام حسن که تأکید قد تحقیق کتبنایی که بیانگر قطعیت و حتمیت پیشگویی این حقیقت در امتهای گذشته که با این بیان قطعی و حتمی خداوند متعال اون وعده‌ای که در سه جای قرآن گفتیم بیان شده، سوره توبه، سوره صف و سوره فتح، لیظهره علی الدین کله، عاقبت و سرانجام دین حقی که خدا توسط رسولش فرستاد این میشه که غلبه پیدا میکنه بر همه ادیان، میشه دین واحد جهانی. آیا چنین چیز محقق شده؟ نشده چنین. و آیه‌ای که همه آش انس دارید و اولین سخنی که حضرت مهدی هنگام تولد بر زبان جاری میکنن و نرید و انمان علالقین صبع فوف الارض، اراده قطعی و تکوینی الهی برای این نعمت عظیم و بزرگه که مستضعفان عالم بشن آقا و سرور. این بخشی از آیات بازم داریم، آیاتی که این قطعیت و حتمیت رو میرسونه. در روایات که مسئله خیلی گسترده تر بیان میشه و اونایی که با مباحث مهدویت آشنایی دارن این روایت رو کاملا باش آشنا هستن که وجود نازنین رسول اعظم خدا فرمود قسم به اون خدایی که مرا به عزت برانگیخت، من رو به عنوان پیامبر برانگیخت فرستاد، ای از دنیا فقط یه روز باقی مونده باشه، یا به تعبیر تحت لفظه اگر از دنیا فقط یه روز بیشتر باقی نمونده باشه، خدا اون روز اونقدر طولانی میکنه تا در اون روز فرزندم حضرت مهدی ظهور کنه و عالم رو پر از عدل و داد بکنه. خب گفتیم این بیان باز بیان تأکیدی است و قطعیت و حتمیت رو میرسونیم. این همون میشه که اگر ما هر خبری، هر مطلبی شنیدیم، یک شهاب سنگ بزرگی با سرعت فلان داره میاد به سمت کره زمین و الان و فرداست که کره زمین چی بشه؟ پودر بشه از هم. شما به ساحل امن آرامش رسید، این خیالت نیست. نه خیلی، هیچ دوره نمیشه، هیچ دوره نمیشه. یعنی اینقدر باید قرص محکم باشی. یا اون قضیه فیلم 2012 که ذهن خیلی ها را به خودش مشغول کرده بود، ایداد به بیداد دنیا سال 2012 به پایان میرسه، که این معرفت رو، این باور به وعده های الهی رو ما در این زمینه باید در وجود خودمون، جوانامون، مردممون تقویت بکنیم که مثل خورشید وسط آسمان این باور و این. یک بیانی دارن آقا امام باقر علیه السلام کتاب به ابو حمزه سومالی که عده خدمت حضرت بودن، وقتی رفتن حضرت به ابو حمزه فرمودن که من المحتوم الذی لا تبدیل له عند الله قیام قائمنا، از امور قطعی و حتمی و مسلمی که تبدیل توش نیست، بدا توش راه نداره و حتما اتفاق میفته، قیام قائم ماست. شایدم این قسمته، حالا جدای از این که المحتوم الذی لا تبدیل له عند الله همه اینا قطعیت میرسونه، فرمود فمن شک فی ما اقول، اگر کسی شک داشته باشه در این قضیه، شک داشته باشه نسبت به این وعده الهی، لقی الله سبحانه و هو بهی کافر و لهو جاهد، این در حکم کفره. خیلی حرفه، ما این روایت ها در اهل سنت هم داریم، میگن من کذب بالمهدی فقط کفر. چرا؟ چون قضیه مهدویت وعده خداست، کسی که وعده خدا را رد کنه یعنی خدا را رد کرده، چون وقتی خدا نسبت به موضوعی وعده داد، خلف وعده محال در مورد خداوند، خلف وعده نقصه و نقص در ذات اقدس ربوبی را نداره. ان الله لا یخلف المیعاد، کسی که در مورد قیام حضرت مهدی شک داشته باشه، راستی راستی نه نفیا، شک، رسول الله میگه میاد نمیاد. اگه شک داشته باشه خدا رو ملاقات میکنه در حالی که به خدا کافره و منکر خدا هست. خیلی اهمیت داره. و باز یادتون هست که در آیه 3 سوره بقره خوندین که بحث ظهور امام زمان و قیامشون از موضوعاتی است که ما باید ایمان به او داشته باشیم، از مصادیق غیب ویژگی متقین الذین یؤمنون بالغیب. امام صادق علیه السلام فرمود ای من اقر به قیام القائم علیه السلام انه حق، یؤمنون بالغیب یعنی متقین کسانی هستند که اقرار میکنند به قیام حضرت قائم که حق است، حتما واقع میشود. این میشه یؤمنون بالغیب. و این ایمان باور به غیب که انسان را از عالم حیوانیت ارتقا میده به عالم انسانیت و اون آرامش فوق العاده رو به دست میاره. آقا آمریکا میخواد چنین و چنان بکنه، با چه برنامه‌ای، چه با چه طرح‌های ما همه از بین میره. نه، ولی دشمن کار خودش رو میکنه، جنگ نظامیشو داره، جنگ روانیشو داره، ولی همه اینا مثل کف روی آبه. هیچ نگران نباشید و این باور رو، ایمان رو داشته باشیم که قطعاً ظهور اتفاق میفته. و بعداً در ادامه خواهیم گفت که ظهور با قیام دوتا است و فاصله هست بین ظهور و قیام. فلسفه این فاصله چی هست؟ اینا مباحثی که در بحث سیر ظهور خواهیم گفت. اما نکته رو که اینجا واردش میشیم و نکته بسیار ظریفیه و باید روش کار بشه، این موضوع بحث ضرورت ظهور و حکومت واحد جهانی است. خب این که خدا وعده داده، بله، الا ولا بود این ظهور اتفاق میفته، ما این باور رو داریم بر اساس اون وعده‌ای که در آیات و روایات داده شده. اما چرا؟ یک عبارتی رو خدمتون از مقام معظم رهبری تقدیم بکنن که متمرکز بشیم روی بحث و موضوع مهدویت رو از این منظر دقیق ببینیم. در یه جلسه سال 90 خدمت آقا بودیم، دانش پژوهان و اساتید مرکز تخصصی مهدویت، مجموعه مهدوی، آقا صحبت های بسیار ارزشمندی دارن که خب در سایتشون هست و از طریق گوگل میتونید جستجو بکنید. ایشون فرمودن اگر مهدویت نباشد، معنایش این است که همه تلاش انبیا، همه این دعوت ها، این بعثت ها، این زحمات طاقت فرسا، اینها همهش بیفایده است، بی ثمره. یعنی از زمانی که خداوند متعال حضرت آدم ابوالبشر را آفرید و بعد قدم روی زمین گذاشتن و اولین پیامبر شد حضرت آدم تا پیامبر خاتم حضرت محمد صلوات الله علیهم اجمعین، از حضرت آدم تا پیامبر خاتم و اون تلاش هایی که اوصیاء اینها انجام دادن، تلاش هایی که 11 امام پس از حضرت رسول در اون مدت 250 سال انجام دادن و حتی تلاش هایی که خود امام 12 در طول این 1000 سال انجام داده، اگر اینجا حیات کات بخوره، بله، دنیا به پایان برسه، قیامت برپا بشه، ادعا اینه که تمام این زحماتی که از حضرت آدم تا خاتم اوصیا و اولیا و همه مؤمنان کشیدن، همه اینا هدر میره، بیفایده است. سوال اینه چرا اینجوریه؟ خب چی میشه؟ خدا انبیا رو فرستاد اوسیام راه اینها رو ادامه دادن، دین رو تبلیغ کردن، ترویج کردن، تبیین کردن. خب ادهی لبیک گفتن، اومدن ایمان آوردن، در مسیر عمل قدم گذاشتن، درجاتشون هم مختلف مؤمنین، و ادهی هم نه، بی تفاوت بودن، بی خیال بودن، دنبال دنیا و لذات و هوس‌های خودشون بودن. ادهی هم دشمنی کردن برای خاموش کردن این نور و این دین و این دعوت‌های فرستاده‌های الهی و اوصی و جانشینان قدم برداشتن. این دسته یک تقسیم بندی سه قسم میشن دیگه: مؤمنان، منکران، یا بگیم دشمنان، و توده‌ای که کاری به اصلا به دین و این برنامه‌ها نداشتن، زندگی خودشونو میکردن، فقط به دنیا و به زندگی ارزان کنشون اون دیده جسمی، جنسی، مادی رو داشتن و منطقشون خوش باش، خوش زندگی کن باش. خب اینا هر کدوم جزای خودشون داده بشه دیگه. مؤمنان بر اساس ایمان و درجات ایمانیشون، دشمنان هم که خب تکلیفشون مشخصه، کسی که به جنگ با خدا و دین خدا بیاد، نه این که دنبال دنیا بودن وضعیتش مشخصه. خوبان برن بهش، بدا برن جهنم. چه اتفاقی میفته؟ چی بیفایده است؟ این بیفایده بودن به خاطر چی؟ به نظرت و اصل دعوت، دعوت جهانی بود در فرض کنید دین اسلام، دعوت جهانی بود. هر کی از مردم دنیا دعوت را لبیک گفت، خوش به حال خودش. من ابصر فلنفسه و من امیه فعلیها، درسته؟ و هر کی گوش کرد به نفع خودش، هر کی هم گوش نکرد به ضرر خودش. دیگه میخواد چی کار بکنه؟ چه ارتباطی بین موضوع معدویت و تمام زحمات و دعوتهای انبیا و اوصیا و اولیا و امثال اینا وجود داره؟ اینه که اصلا معدویت در دید و نگاه شیعه به کلی متفاوته با اونچه که اهل سنت دارن. بحث موعود و منجی در نگاه شیعه به کلی متفاوته با اون نگاهی که سایر ادیان و مذاهب دارن. اصل موعود باوری گفتیم یک نقطه مشترک میان همه ادیان و مذاهبه، اما وارد جزئیات که میشیم، نگاهی که شیعه به موضوع مهدویت و آخرالزمان داره به کلی متفاوته. خب خدا وعده داده ازت میاد، لولم یبقى من الدنیا الا یوم لا تبلا للآخر. اما چرا اینجوریه؟ چرا این باید بشود؟ اگر این نشود کارهای قبلی به نوعی ناقصه. من به نظرم ما چند تا مقدمه رو داشته باشیم در این زمینه میتونه این موضوع رو روشن بکنه. یک، هدفی که خدای حکیم از خلقت در نظر گرفته دیگه، خدا حکیم، لغو از حکیم دوره. فرمود ما خلقت الجن والانس الا، این هدف خلقت اعلام شده از ابتدا. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خب آیا این هدف محقق شد که جن و انس برای عبودیت و بندگی خداوند متعال؟ در طول تاریخ را که می‌بینی عمدتاً حالا ما کار به اجنه نداریم، راجع به اجنه فعلا قضاوتی نداریم که اونا هم مشکلی که انسان ها داشتن اونا هم داشتن که اکثر هم خلاصه لایقن لایومن. اما این تو انسان ها در طول قرون و اعصار وقتی میبینی اتفاقا اکثریت لایعبدون هم، اکثریت دنبال هوا و هوس هم، اکثریت دنبال دشمنی بودن. پس این هدف خلقت چی شد؟ این یه مسئله. هدفی که برای خلقت عالم و آدم ذکر شد. دوم، ظرفیت فوق العاده انسان. انسان یه موجود عادی نیست. انسان در مقایسه با سایر موجودات، حتی در مقایسه با جن، آیه سوره لقمان آیه 20 یادتون هست چقدر تأکید شد و چند بار در چند بار أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. خیلی نکته مهمه ها، بحث انسان شناسی. آیا ندیدید؟ آیا فکر نکردید؟ خداوند آنچه که در آسمان هاست و آنچه که در زمین، همه چیز رو در بر میگیره. این ما فی السماوات و ما فی الارض، همه رو در اختیار توی انسان قرار داده، مسخر توی انسان کرده. و اسبغ علیکم نعمه، تمام نعمت ها ظاهرتا و باطنا رو به سر و روی تو ریخته. که چی؟ خب آنچه که میبینی در طول این قرون و اعصار، این انسان که تمام این سفره، تمام این خورشید و ماه و ستارگان، تمام این جمادات، نباتات، حیوانات، هر چه هست، آسمان و زمین در خدمت این انسان به کار گرفته شده که انسان بخوره و بخوابه. اینکه جیغ این هستی، فریاد این هستی، اعتراض این هستی بلند میشه که چی؟ مگه چه ویژگی داره این انس، این انسان که من باید اسیر و حیران و سرگشته او باشم؟ بله؟ به چه دلیل؟ برای چی؟ چه تفاوتی داره؟ این تمام هستی میتونن اعتراض بکنن و این اعتراض به جا هم هست. خب این ظرفیت فوق العاده ای که در وجود این انسان قرار داده شده که اینقدر اهمیت داشته که این سفره غنی و با کرامت و با عظمت به خاطر این انسان لکم پهن شده، آیا نباید به یه نقطه ای برسد که اون وقت تمام هستی ما فی السماوات و ما فی الارض به خود ببالند که در خدمت این انس باشند؟ اگه نرسد، عرض کردم اینا فریادشون بلنده، صدا اعتراضشون بلنده. اگر اون الا لیعبدون در سطح گسترده محقق نشه و به خاطر اهمیت این موضوع و این ظرفیت فوق‌العاده عجیب هست که از ابتدا سخن از خلیفة الله بود، ضرورت وجود خلیفة الله که با بحثش اشاره شد، آیه 30 سوره بقره و اذ قال ربک للملائکه اینی جائلون فل ارزه. چی؟ تو روایات داریم الخلیفتو قبل الخلیقه، قبل از این که صحبت از انسانی باشه روی زمین، صحبت از خلیفه بود، خلیفت الله بود. چرا؟ چون بناس یه موجودی با یک ظرفیت فوق‌العاده‌ای شکل بگیره، قدم بذاره بر این کره خاکی که برای رسیدن به اون هدفش حتما یک خلیفت الله، یک انسان کاملی نیازه که راهبر او باشه. یعنی اگر یک راهی طولانی و بلند الی صراط العزیز الحمید برای انسان در نظر گرفته شد، این مسیر یه راهبری میخواد. راهبرش هم باید کسی باشه که خودش در اوج قله این مسیری باشه که برای انسان ترسیم شده. خب این خلیفه هم در نظر گرفته شد. مورد چهارم،
سنت های الهی حاکم بر عالم، از جمله سنت اختیار انسان. بنابر اینه که انسان با اختیار و اراده خودش این حق رو انتخاب کنه، بپذیره و دنبال بکنه و حمایت بکنه و یاری بکنه. تا گفتیم اختیار، اینجا میبینید دو جبهه شکل میگیره. بعضی میان لبیک میگن میپذیرن، بعضیا نمیپذیرن. بحث حق و باطل شکل میگیره، بحث مقابله باطل با حق شکل میگیره، یریدون ایطف اون نور الله به افواههم شکل میگیره. و کاری میکنن در طول تاریخ که عمدتاً این خلیفت الله یا در غیبته یا در حصره یا در زندانه و مؤمنان اون دسترسی لازم را به خلیفت الله برای شکوفایی اون استعداد و بهره بردن از این خلیفه نداشتن. خب هنوز پس اون لیعبدون، اون ظرفیت فوق‌العاده انسان، اینا رو زمینه، هنوز اینا محقق نشده. اگر که الان بیاد عالم کات بخوره، قطع بشه، سفره حیات برچیده بشه، ما فی السماوات و ما فی الارض بشه، یوم نطوی السما کطی السجل للکتب، این کارها همه ناقصه، این کار هنوز به ثمر نرسیده. برای همینه که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه معارف عمیقی داره. قبلا هم اشاره شد زیل آیه 200 سوره آل عمران که عرضم خدمت شما بزرگواران، مطالعه عمیق در کائنات نشون میده که عالم داره به سمت کمال پیش میره. من ببینم این عبارتش رو اینجا خدمتون تقدیم بکنم که ایشون در تفسیر المیزان این نکته رو بیان میکنند. بله، ببینید المیزان جلد 4 شفای عربی صفحه 100 که اصل مطلب رو زیل آیه 213 سوره بقره میفرماد و اینجا اشاره میکنه، میگه وقت تقدم فی تفسیر قول کان الناس امتا واحده، بقره 213، که چی تقدم؟ ان البحث العمیق فی احوال الموجودات الکونیه یؤدی الى ان النوع الانسانی سیبلغ غایته. بحث عمیق در حالات تمام هستی، ما فی السماوات و ما فی الارض، به ما میفهمونه که انسان به اون هدف نهایی و بلند خودش خواهد رسید. سیبلغ غایته و ینال بغیته، به اون آرزوی نهایی خودش رسید خواهد رسید. و هیه کمال و ظهور اسلام به حقیقت این دنیا. اگر که تمام آسمان و زمین برای انسان و مسخر انسان شده، قرار میتو برای چه انسانی؟ انسانی که در مسیر عبودیت و بندگی حق قدم برداره، برای چنین انسانی. خب چنین چیزی که شکل نگرفته هنوز، که وقتی این هدف هنوز شکل نگرفته، اگر کار اینجا قطع بشه، اگر مهدویت نباشد، که مهدویت یعنی در واقع یعنی تفسیر انسان، این رفته همون تو بخش اهداف که ما هنوز مهدویت نفهمیدیم، فکر میکنیم که مهدویت یعنی این که امام زمان بیاد، دیگه ظلم و تبعیضی نباشه، انسان خوش خرم زندگی بکنه، هیچ تبعیضی نباشه، مال و جان و عرض و آبروش، امنیت و آرامش داشته باشه، این تورم افسار گسیخته و این تبعیضها، این فاصله طبقاتیها، اینا نباشه، بشه بهشت دنیایی. باز که چی؟ که ما خوب بخوریم و بخوابیم و لذت ببریم. او که چی؟ هدف ظهور این نیست. اگر ماها بی تفاوتیم بعضا نسبت به بحث مهدویت و این ایده و این عقیده، که فرض کن این دیدی که علامه طباطبایی داره اینجا بیان میکنه، اون دیدی که رهبری دارن، اون دیدی که بزرگان ما دارن، به خاطر اینه که هدف ظهور رو نفهمیدیم. هدف ظهور تحقق این هدف خلقته، هدف ظهور تفسیر انسانه. امام خدا رحمتشون بکنه فرمود این عدالتی که میگن امام زمان میاد در عدالت، نه صرفا عدالت اجتماعی، اون هست بالاتر از اونی که ما فکر میکنه، اون هدف نهایی نیست. عدالت در همه ابعاد انسانی اینه که بناس توسط حضرت شکل بگیره. خب باطل همانند کف روی آبه که در طول تاریخ روی حق رو پوشونده و سواری گرفته از حق، از امکانات حق علیه حق استفاده کرده و هنوزش هم همینه. اینی که زمانی بیاد جا الحق و زهق الباطل بشه، این کف داره کنار، این حق، این آب زلال حق خودشو نشون بده، موانع برداشته بشه. انسان فطرتش و ساختارش توحیدیه، فطرت الله التي فطر الناس علیها، بیاد به سمت این حق، بره به سمت رشد و تکامل، بره به سمت توحید، منازل توحید را یکی پس از دیگری دنبال بکنه تا برسد به هدف نهایی. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، این هدف نهایی، یک عبودیتی شکل بگیره بی نظیر، هیچ گونه شرکی نه جلی نه خفی درش نباشه. یعبدوننی، دو نکته عجیب رو مرحوم علامه در ذیل آیات گفتیم و ذکر میکنه، یکی التفاتی که صورت میگیره، یعبدوننی من خدا رو حقیقتا بپرستم، و پرستشی که این ویژگی رو داشته باشه، هیچ گونه شرکی در اون نباشه، یعنی توحید نام. لذا این نکته کلیدی رو، این تیتر رو، این عنوان رو خوب خوب به ذهن مبارک بسپارید و روش کار بکنید که ظهور در واقع، ظهور امام زمان در واقع به معنای، اگر گفتید ظهور توحید، ظهور امام زمان در واقع ظهور توحید، و وقتی توحید در عالم تجلی کرد، تمام هستی به وجد و به رقص میان، و تازه فلسفه وجودیشون مشخص میشه که اینا برای چی هستن، خدا این هستی رو برای چی خلق کرده، برای توحید. کمال هستی هم در پرتو این توحیده. حالا اصل توحید اون وقت باید بیان اهلش به ما، برای ما درس توحید رو بگم که حقیقت توحید چیه، ظهور و بروز توحید چیه، که تأثیر در مافس زماوات و مافل عرض میگذاره، تمام هستی زمین اون چرا که داره بیرون میریزه از آثار و برکات، آسمان رحمتهای خودش رو میفرسته، تمام هستی به وجد میان، چون اینا تمام هستی، این من شیء الا یسبح بحمده، تمام هستی معرفت داره نسبت به خالقش و تسبیح خدا رو انجام میده. وقتی شرایط به گونه ای شد که توحید ظهور پیدا کرد، باطل کنار رفت، ظلم و ظالمین نابود شدن از بین رفت، و سراسر عالم توحید حاکمیت پیدا کرد، تمام هستی به وجد میاد و سیر انسان به سمت اون نقطه کمالش شروع میشه. به خاطر همینه که این الان مرور تمام مباحث و اساره مباحث گذشته، اون روایات عجیبی که داشتیم تحت عنوان ایام الله ثلاثه. اشتباه نکنم زیل آیه 210 سوره بقره تو آیات مهدویت اشاره‌ای به این کرده و گفتم در کتاب غافل سالار هم این بخش اشاره شده، یک بحث کلیدی پایه‌ای معرفتی بسیار 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 مهمی. ایام الله ثلاثه خیلی عجیبه. یوم یعنی چه؟ روز. روز در مقابل شب دیگه. ایام الله ثلاثه چه؟ ایام الله، آیا روزی که حضرت آدم قدم گذاشت بر زمین، روزی که حضرت نوح با مؤمنان نجات پیدا کردن، روزی که ابراهیم خلیل آتش بر او سرد سلامت شد، روزی که موسی کلیم بنی اسرائیل نجات داد، دریا شکافته شد و معجزات، روزی که حضرت عیسی مسیح با آسمان رفت، روز بعثت پیامبر خاتم غدیر. چی ایام الله؟ میگه ایام الله ثلاثه، یوم الظهور، از ظهور شروع میشه. اگر ظهور یومه، یعنی قبلش چیه؟ لیله. چرا؟ چون حق آنگونه که باید و شاید آشکار نشده، چون باطل جولان خودش رو داره، باطل به سان کفی است که حق رو پوشونده، موانعی بر سر پیشرفت و تکامل انسان ها نسبت به اون ظرفیت داریم عرض میکنیم، نسبت به اون ظرفیتی که انسان داره و برای انسان در نظر گرفته شده این به دست نیمده. چرا ظهور یوم و یوم ظهوره؟ چون بناست توحید حاکمیت پیدا بکنه، شرک بره کنار. شرک ظلمته، شرک لیله. اصلا خود الان شما میبینی حاکمیت هایی که تو دنیا وجود داره همینا شرکه. یه حاکمیت بر کل کره زمین باید باشه و اونم توحیده. اقتضای توحید در ربوبیت اینه کسی میتونه حاکم باشه که خالق این موجودات باشه، ولایت بر جان و مال این موجودات و این انسان ها داشته باشه. خب کی خالق انسان هاست؟ کی ولایت بر جان و مال انسان ها داره؟ صرفا خدا. حق حاکمیت بالاستقلال و الاصاله از آن اللهه و خدا این حق حاکمیت رو تفویض میکنه به اون افراد برگزیده، انسان های برگزیده حجت های خودش. زمانی که حاکمیت به دست ولی خدا باشه و معزوم از طرف خدا باشه و او بر تمام کره زمین حاکمیتش بست و گستردگی داشته باشه، این یعنی حاکمیت توحید. که تازه این یه بعد از توحیده تو این حاکمیت، این که اطاعت فقط از این ولی خدا باشه ولا غیر، این که تمام قوانین حاکمه بر این عالم قوانین الهی باشه. اینها وقتی در عالم شکل گرفت، اون هدف خلقت برآورده میشه و تمام انبیا، تمام اوصیا، تمام اهل بیت برای این اومدن، برای این اوج اومدن، برای این قله اومدن، هر کدوم خشتی را، چون گفتیم بعد دست خلقت اختیار انسان مطرحه دیگه، در مسیر رشد دادن انسان و بردنش و راهبریش و قافل سالاریش به سمت این قله، تمام انبیا، اوصیا، اولیا چی داشتن؟ نقش داشتن و هر کدوم قطعی از این را، خشت و آجری از این بنای رفیع و مشید رو قرار دادن. اگر این بنا به اون ظهور، ظهور بروز توحید منتهی نشود، خب تمام این زحمات لغو میشه، بی اثر میشه. کی به ثمر میشینه؟ اون وقت که اون خشت آخر گذاشته بشه، وقت مهدی بیاد و ما ظهور و بروز توحید رو داشته باشیم. حالا همین سوالی که چه بسا به ذهنتون اومده، خب تکلیف اون انسان هایی که در طول این قرون و اعصار فوت کردن چی؟ اونایی که دسترسی نداشتن به خاطر ظلم ظالمین، مؤمنانی که میخواستن واقعا به این اوج قله برسن، دسترسی به معصوم نداشتن به خاطر شرایط موجوده در زمان. اونا تکلیفشون چی میشه؟ اونا که سوختن پس، اونا که از دنیا رفتن. گفتیم و چی داریم؟ یوم الکره را داریم، یوم الظهور. اون شرایط عالم را در زمان خودش برای انسانهای زمان خودش فراهم میکنه و انسانهایی تربیت میشن در این مسیر پیش میرن که نه طی الارض که طی السما پیدا میکنه. اما نسبت به گذشتگان، اونایی که واقعا میخواستن برسن، اونایی که کاری نداشتن به این کارا، که خب هیچ، دنبال اون هدف خودشون بودن که بخورن و بخوام خوش باشن و بعدم تموش. اما اونایی که میخواستن در این مسیر و این سمت و سویی که خدای حکیم براشون در نظر گرفته میخواستن برسن و نرسیدن، قبل از قیامت، یوم القیامه، قبل از قیامت یک دورانی داره به نام دوران رجعت، که در این دوران رجعت میان تا اون تکامله شکل میگیر. و دوران رجعت دوران فوق العاده عجیبی است که در این دورانی که ظهور رسول خدا، انبیا، سایر انبیا و ائمه و همه خوبان عالم و همه مؤمنان که تو این مسیر میخواستن حرکت بکنن از دنیا رفتن، به اذن الهی برمیگردن، چون دنیا محل رشده، محل تکامله. اینا در بحث رجعت انشاءالله باز مجدد بهش خواهیم پرداخت. پس ببینید چقدر کار حکیمانه، چقدر کار کامل و همه جا دیده شده. این هدف که برآورده شد، بحث دوران رجعت رو هم که داشتیم، این عالم به کمال خودش میرسه و بعد میرسه یوم نفخ به سما، اون وقته که این سفره جمع میشه و ما یوم القیامه رو هم خواهیم داشت. حالا رابطه به این یوم الظهور و یوم الکرم و یوم القیامه چیه قبلا گفتیم، در بحث رجعت دوباره این را اشاره خواهیم کرد. این از این نکته. تا اینجا یه مطلب دیگه فقط عنوان میکنم و توضیحش بمونه برای جلسه بعد، و اون اینه که بحث ما ظهور و حکومت بود. حضرت مهدی میاد حکومت تشکیل میده. چرا حکومت؟ خب بیام بگیم که انسان را رشد میده، انسان را حرکت میده در مسیر کمال و اون هدفی که برای انسان در نظر گرفته شده. تا میگیم حکومت، بعد سیاسی پیدا میکنه دیگه، بحث حاکمیت و دشمنی دشمنان عمدتاً به خاطر همینه. الان خیلی ها بحث ایده حکومت جهانی و تشکیل حکومت جهانی تو ذهنشونه. یهود در به در اصلا بناشون بر همین بود. نیل تا فرات قدم اولشون بود. انقلاب اسلامی ایران و امام تمام کاسه کوزه اینها رو به هم ریخت، و الا اینا خیلی الان جلو بودن. اونا ارزش این انقلاب و کارای این انقلاب رو میفهمن و میدونن. ماها حالیمون نیست و این حالی نبودن عذر نیست برای ماها. آمریکا در به در دنبال همون نظم نوین جهانی هنیشه. اصلا خود همین بحث بی سی تمامش برای همینه. گفتم بی سی یه بخشش بحث آموزشه، 17-18 شاخه داره این همین، چجور الان 8 ما زیر مجموعه داره اینا. اون بحث کلیش در نظر 17-18 شاخه داره و در یک کلمه میخواد مدیریت جهانی عالم به دستش باشه، که خدای عالم باشه دیگه، خدای عالم باشه، هرچی من میگم همون باشه، یعنی حکومت جهانی و حکومت در تمام ابعادش. نه اینکه من قدرت دستم باشه شما هر کار خواستی بکنی، نه خیر، فرهنگ تو من تعیین میکنم، علم چی یاد بگیری من باید تعیین بکنم، چی بخوری یا نخوری من باید تعیین بکنم، همه چیزه. اصلا بی سی یعنی خدایی کردن، جای خدا نشستن. و این اون مسئله‌ایه که برخی از مسئولین ما متاسفانه این دید رو ندارن یا نمیخوان داشته باشن. و تمام موحدان عالم اینجا باید علم خودشونو اگه دارن بروز بدن، نشون بدن. اگر ندادن خدا اینا رو در جایگاهی از آتش میفرسته. چون وقتی یک چیزی اومد دقیقاً در مقابل اون هدف خلقت اون وعده الهی قرار گرفت. اگر من بیخیال باشم، بیتفاوت باشم، چه دینی، چه اعتقادی، چه ایمانی، چه باوری، چه خدایی. یه وقت یکی می اومد به مدینه حمله میکرد، پیامبر فرمان میده بریم جلوشو بگیریم. یه وقت یکی میاد فرض کنید به یه بخشی حمله میکنه، تو قضیه یه بیستی حمله به تمام ارزش‌ها و اعتقادات، از همه مهمتر حمله به توحید. این توحید رو میخواد نابود کنه، از بین ببره و خودش جاش بشینه. مدیریت کل هستی با خودش باشه تو همه ی عرصه ها. جزا تو ریزترین مسائل میگه باید اینا به بچه آموزش داده بشه، اینا نباید. جزا بحث اعتقادات تو مدارس ممنوعه، راجب خدا حرف بزنی حق نداری. میگه این ظلمه در حق بچه، میخوایی راجب خدا صحبت بکنی، راجب اون چه که من میگم باید صحبت بکنی. توجه دادن بچه کوچیکی که هنوز هر از نرمش تشخیص نمیده به مسائل جنسی و آموزش مسائل جنسی، اینا طبیعتاً اهدافی رو بالام، چون اینجوری با ببینید یه نکته دیگه، خدا همش توجه میده به عقل و تعقل، نقطه مقابلش باطل، جریان استکبار، همه توجه میده به شکم و اطراف شکم، به اون قسمت پایینی بدن. خدا توجه میده به قسمت بالایی، گرچه اون نیازهای مادی و جسمی هم در نظر گرفته شده در چارچوب خودش، اما اصل اینا هدف نیست، این مرکبه. اصل قضیه و هدف اون تفکر و تعقل و تکامل و اون قسمت بالایی خلقت انسان، مغز انسان، قلب انسان، اون مورد توجهه. بحث معرفت و آگاهی انسان که خود این بحث مهمی رو در واقع میطلبه، که هر چه توجه انسان به جسمش و مسائل جسمی و جنسی بیشتر بشه، از عقل و خرد، از انسانیت فاصله میگیره، و هر چه توجه به بعد قلب و بینش و آگاهی ها، این میره به سمت ماورا، به سمت عرشی شدن، به سمت قدسی شدن و اون ظرفیت فوق العاده ای که خداوند متعال در وجود انسان قرار گرفت. پس ما سه تا مسئله و سه تا سوال رو باید جواب بدیم. چرا حکومت، نقش حکومت اینجا چیه؟ چرا میگیم امام زمان حکومت تشکیل میده؟ و دو، چرا این حکومت جهانیه و باید جهانی باشه؟ حکومت حضرت مهدی مالی یه منطقه و یه کشور و 10 تا کشور 20 تا کشور نیست. الارضه، گستره کار امام زمان الارضه، تمام عالمه، و موضوعش الناسه، تمام مردمه. بحثایی که قبلا داشتیم. سه، بس اول چی شد؟ چرا حکومت؟ دو، چرا این حکومت حکومت جهانی است و باید باشه؟ سه، چرا این حکومت جهانی در آخر زمان شکل نگیره؟ چرا هم اول شکل نگیره؟ چرا؟ چرا ما منتظر تشکیل حکومت جهانی هستیم که در آخر زمان در واقع این حکومت شکل بگیره؟ این همه سال، چند هزار سال گذشته و ما داریم به سمت این حکومت که در چنین دوره‌ای شکل بگیره. اینا مباحث معرفتی است که به فضل الهی دنبال میکنیم و بریم جلو. خدا هم با فضل و رحمت واسه خودش به اون موحدانی که ارزش و زینت توحید بودن در عالم و جانشون رو در این مسیر دادن، قسمش میده که ما رو در این مسیر یاری بکنه، کمکمون بکنه، هم خوب عمیق بتونیم بفهمیم، هم خودمون در این مسیر بتونیم قدمهای بلندی برداریم، هم در تبیین این معارف و رساندنش به دیگران بتونیم کاری انجام بدیم، خصوصا در قالب هنر و با زبان هنر که تو این زمینه واقعا خلأهای بزرگی را داریم. آخرین نکته‌ای که اینجا عرض می‌کنم اینه که هر چه در دوران غیبت در این بُعد ما بیشتر کار بکنیم، در دوران ظهور جلوتر خواهیم بود. یعنی در دوران ظهور با حکومت جهانی هم اون رقابت و اختلاف درجات وجود داره. هر کی اینجا بیشتر این آمادگی را در خودش فراهم کرده باشه، این معارف را داشته باشه، تشنه تر شده باشه، اونجا پیشتازتر و موفق تره. و السلام علیکم و رحمت الله.